تو پاک پاکی شبیه دریا، نزار امید زندگی من بمیره. تو واسه من همیشه باش که هیچی غیر تو نمیمونه تو فردا. قسم به اون خدا به حس بین ما که داره با تو جون میگیره کل دنیا.
یک نکته برای رسیدن به آرامش. ارزش خود را به نظر دیگران گره نزنید. اگر ارزش شما نزد خودتان به این بستگی دارد که دیگران چقدر برای شما ارزش قائل می شوند، به احتمال زیاد از آن دست افرادید که تمام زندگیشان را وقف راضی نگه داشتن دیگران می کنند. لازم نیست همه از شما خوششان بیاید یا با سبک زندگی شما موافق باشند. نه، نکات خوب و بد انتقادات دیگران را مد نظر قرار دهید، اما هیچگاه اجازه ندهید ارزش شما را شخص دیگری تعیین کنه. خب دوستان، همطور که بهتر از من میدونین در فضاهای مجازی یه سری مطالب هست که مفیده و یه سری مطالب هم هست که اصلا مفید نیست و اصلا دروغه، اصلا رسمیت نداره. یه بخش رو آماده کردیم که دعوت میکنم لطفاً شنونده باشید.
برادران و خواهران، با همه اخلاقتون، اخلاق فروتنی، محبت، مهرورزی، نرمی، گذشت، چشم پوشی باشید. خانه رو به تلخی نکشید. آقایان، با همسرانتون تلخ برخورد نکنید. تلخ برخورد کردن ضد اخلاق پیغمبره. جوانان دختر و پسر، در مقابل اوامر واجب خدا تکبر نکنید. اگه در قرآن میگه اقم الصلات، نگو نه، به ابلیس گو یه سجده، یه دونه نماز قیام داره، حمد و سوره داره، رکوع داره، سجود داره، تشهد داره. یه سجده نکرد و جهنمی شد. شما کل نمازو بذارید کنار، چی میشه قیامت؟
همونطور که وقتی گفتیم چه لا اکراه فی الدین، پس چرا حجاب ما اجباریه؟
ادامه آیه رو میخونید.
قد تبین رشد ملل.
یعنی چی؟ هیچ اکراهی در دین نیست، چون رشد و غی، یعنی راه رشد و هدایت و راه گمراهی، از هم کاملا مشخصه. در این که اصل دین را بپذیرید یا نپذیرید اکراهی وجود نداره. اما وقتی وارد دین شدید، احکام دین الزامیه. خب تو الزامی بودن احکام دین، قرآن میگه یک عده اینجوری میکنن، میگن که نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض. ما ایناشو میخوایم، اینا رو نمیخوایم. قرآن میگه ما همچی چیزی نداریم. دین کل دین، همشو باید با هم دیگه بپذیری. اصلا پس چرا اولش میگه دین اکراه نداره و دین الزامی و اجباری نیست؟ دین اکراهی نیست چون قابل اکراه نیست. احکام آثار دین هم قابل اکراه نیست. بعضیاش مثل نماز فردیه. من چه میدونم شما تو خونه تو نماز میخونید یا نمیخونید. یه احکامی از فردی نیست، فردی و اجتماعیه. یه بعد اعتقادی داره، مثل حجاب. حجاب یه بعد اعتقادی داره، اون بعد اعتقادی برای شماست. یعنی شما تو ذهنتون میتونید بگید من حجابو مطلقا قبول ندارم، میتونید بگید حجابو کاملا قبول دارم. اما یه بعد اجتماعی و بیرونی داره. تو بعد اجتماعی و بیرونی من میتونم جلوی شما رو بگیرم، مثل تظاهر به روزه خاری. شما ممکنه بگید من اصلا بیمارم، خدا نکرده نمیتونم روزه بگیرم، مثلا قندم بالاست. من میگم روزه نگیر، غذا تو بخور، ولی تو خیابون تو ماه مبارک روزه خاری نکن. تو حجاب به شما میگم این که اعتقاد داری یا نداری به من ربطی نداره، نمیتونم به تحمیل بکنم، ولی در خیابان حق نداری تظاهر به بدپوششی بکنی، چون این موضوع قابل الزام هست. من میتونم با قانون جلوی بدپوششی شما رو بگیرم ولی شما بهش اعتقاد نداشته باشی. تاکید کنم این الگوی ما نیست. من میگم اون کسی که حجاب رو قبول نداره و بهش اعتقاد نداره، ولی اعتقاد نداره، اگر در خیابان به خاطر قانون رعایت بکنه، هم برای خودش خوبه هم برای بقیه.
پشت پلک صبح، همراه با مباحث موضوعی، مباحث کارشناسی، پخش موسیقی و ترانه، گزارش و نظرهای شما شنوندگان.
پشت پلک صبح، کاری از شبکه رادیوی سلامت.
پشت پلک صبح، برنامه برای اوقات شبانه شما.
محمد نصیرالدین طوسی، ملقب به استاد البشر، فیلسوف، متکلم، منجم و ریاضیدان، 5 اسفند سال 579 هجری شمسی در شهر طوس به دنیا آمد. با حمله مغول‌ها به ایران، حاج نصیر که مشغول علم آموزی بود به قهستان رفت و اخلاق ناصری را نوشت. بعد از مدتی به دعوت علاءالدین محمد به قلعه علموت رفت. وقتی مغول‌ها به فرماندهی هولاکو خان به قلعه های اسماعیلیان حمله کردند، حاج نصیر به خورشاه پادشاه بخت پیشنهاد کرد تا بدون جنگ تسلیم شود و این کار او باعث نجات جان بسیاری از ایرانیان شد. به خاطر دانش و تخصص حاج نصیر، هولاکو خان او را مشاور خود کرد. در سعی فتح بغداد به دست هولاکو، خواجه که پیشکار او بود، جلوی تعرض به دانشمندان ساکن بغداد را گرفت. تأسیس کتابخانه‌ای با بیش از 400 هزار جلد کتاب، تألیف کتاب‌های شرح اشارات بوعلی سینا و اوصاف الاشراف، بررسی مثلثات برای اولین بار بدون نظر به علم نجوم و تأسیس رصدخانه بزرگ مراغه از اقدامات مهم او بود. تعداد زیادی از مغول‌ها به خاطر شخصیت تأثیرگذار خواجه نصیرالدین مسلمان شدند. این دانشمند با کفایت در سال 653 شمسی در سفری به بغداد درگذشت. یک دهانه آتش فشان در ماه به افتخار او خواجه نصیر نامگذاری شده است.
جانان جان تا بیکران، هر مشت از این زمان تا به هنوز نام تو با عشق رواست. آره تن کشور من بر سر تو دست خداست. سلاح من ایمان من خشابم از عزت پر است. این همه شور و اقتدار واسه جهان تلنگر است. کردم و لور ترک و بلوش مازنیم یا که عرب بندری و گیلکیم پاس زبان روزم و شب
شب بخیر شنوندگان گرامی. 2:13 پشت پلک صبح رادیو سلامت رو میشنوید. وقتی میخواییم برای رسیدن به یه هدف بزرگ تلاش زیادی کنیم و کارهای سخت انجام بدیم دوستان، مقاومت مغزمون بیشتر میشه و با ترشح انواع و اقسام هورمون‌ها به همون هشدار میده که دست از تلاش بردار. پس لازمه که با این مغز نافرمان با سیاست رفتار کنیم. روزای اول به خودمون سخت نگیریم. از تمام انرژی مغزمون برای شروع کار مایه نذاریم. میتونیم به خودمون جایزه بدیم و خودمون رو تشویق کنیم. اینجوری مغزمون فریب میخوره. حقیقت اینه که هیچ کاری انقدر سخت نیست که یه وقتی خدایی نکرده نتونیم انجامش بدیم. فقط کافیه که بدونیم چطور باید با کارهای سخت روبرو بشیم و شکستشون بدیم، به جای اینکه به خودمون تلقین کنیم که این کار سخته و از عهده‌اش بر نمی آیم. به این فکر کنیم که اصلا چی برامون سخته. اگه بدونیم مغزمون دقیقاً در مقابل کدوم بخش از کار مقاومت میکنه، اصلا بهتر میتونیم مقاومتش رو بشکنیم. یکی از مهمترین مراحل انجام دادن کارهای سخت تقسیم اون به کوچکترین اعضای تشکیل دهنده است. یعنی چی؟ یعنی بیایم کار رو تقسیم بندی کنیم. هر کاری هر قدر هم سخت باشه قابل تجزیه به اجزای کوچکتر و ساده تریه که انجام دادنشون راحت تره. خدمتتون عارضم. وقتی کارهای آسون رو در اولویت قرار میدیم دوستان، ذهن و جسممون تنبل میشه، مغزمون به کارهای آسون و روزمره عادت میکنه و چون کار آسون هیچ چالشی هم نداره، یه جورایی خلاقیتش رو هم از دست میده. بهترین الگو هم اینه که کار آسون و سخت رو در کنار همدیگه پیش ببریم.
سلام، وقت بخیر. هر کاری سختی های خودش رو داره. بعضی افراد دوست دارن یک شبه راه 100 ساله برن، اینجوری نمیشه. باید سختی های یک کاری رو طی بکنید تا بتونید به موفقیت برسید. نمونه دانشمندانی مثل ابوریحان بیرونی، زکریای رازی و خیلی از شاعران، دانشمندان، نویسندگان ما به راحتی به این موفقیت نرسیدن. سختی کشیدن، بعضی نویسنده ها دید چراغ خوردن تا تونستن این کتاب ها رو تألیف کنن. البته راحتی به دست بیاد اسمی میشه، اون راحتی از دست میره. ولی وقتی اگه سختی بکشی برای یه کار، قدر اونو میدونید. اگه من بخوام تحصیلات بالا داشته باشم، تلاش نکنم، خب هیچ کاری انجام نمیشه. دست به دعاور دارم، هیچ مدرسی نمیتونم بگیرم. پس باید تلاش بکنم، درس بخونم، به یه جا برسم. یا بخوام توی کار اقتصادی موفق بشم، باید تلاشم رو بکنم، سختی‌هاشو بکشم تا بتونم موفق بشم. دست شما درد نکنه. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، شنونده روشندل شما. خدا نگهدار. ممنونم.
زنده باشید. آقای محسن فرخاهی به اتفاق همسر بزرگوارشون از گلپایگان هم در کنار ما هستن. خوش آمدید. آقای عباس توکلی شهمیرزادی هم در کنار ما هستن. خوش آمدید. نوشتن خانه‌داری هم خیلی کار پر زحمت و سختی هست ولی به چشم نمیاد. بله درسته. 917-94-42.
بذار خدا بیامرزم که رو کنم که امسالشون تو مملکت کم نیستن. ششولیم صبح میومد با انفراکتوس، یعنی سکته قلبی شدیدی کرده بود، یک سره تا ساعت 8:30 شب، حتی جمعه ها تا اتاق اصناف قدیم جمعه رو تعطیل کردن و روز مقدرش واقعا به نصف نمیرسی. تلاششون رو واقعا کمتر کسی توی فامیلای ما که اکثرا سخت‌کوش بودن، راننده بودن، کارگر کارخونه بودن، بیس بودن، مدیر کل بودن و اینها واقعا الگوی شده بود برای بنده. و یادم نمیره که موقع خواب نوجوان بودم، میگفت میخوابیم بگو خدایا به امید تو. و این تلاش ایشون در جهت این که 14-15 ساعت با اون قلبشون و 3-4 تا بچه که اون موقع ما مثلا 18-20 سال 4-5 نفر بودیم، نیازی به کمک نداشت و انشالله به حضر مونسون از جمعی بریاد همه شما عزیزان که اوقات خوبی رو برای ما تو پشت پلک صبح رقم میزنید، خدا حفظتون کنه. خدا نگهدار. عباس توکلی شهمیرزادی، حسن آباد.
خیلی متشکرم. خانم آذر شرقی پور از تبریز هم در کنار ما هستن. همگی خوش آمدید. در مورد موضوع برنامه امشب بریم سراغ کارشناس بزرگوار برنامه‌مون در بخش جمع‌بندی، جناب دکتر حسین ابراهیمی مقدم، روانشناس و استاد محترم دانشگاه. تقاضا میکنم.
سلام و همراهان، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه و انشالله که تو کارهاتون موفق باشی، چون واقعیت این هستش که این روز و روز به نظر میرسه که ما رو با کارمون بیشتر میسنجن. شاید شما به این قضیه رسیدید انگامی که دو نفر به هم برخورد میکنن، یک کمتر از هم میپرسن که حالت چطوره. معمولا از هم میپرسن که خب چی کار میکنی، یا انگامی که یه فردی مثلا فرد بفهمه به خواستگاری دختر ما میاد، اولین چیزی که از ما میپرسن میگن خب آقا داماد چه کاره است. به نظر میرسه این کار مقدار خیلی زیادی هویت آدم ها رو نشان میده، ارتباطات اجتماعیشون نشون میده، از اون طرف نشون میده که این فرد با چه کسانی دوست، احتمالاً با چه کسانی، با چه قشر رفت آمد داره، ارتباطات داره، و خب حتما یک مقداری هم در ارتباط با میزان سطح درآمدش به ما اطلاعاتی رو میده. و اینکه خب مثلا فرض بفرمایید آدم سخت کوشی بوده یا آدم راحت طلبی بوده. بعضی از کارا خب واقعا کارهای سختی هستن، شاید هر کسی به قول معروف تو این کار طاقت نیاره. البته که خب شاید بعضی از افراد هم بگن که ما از فکرمون کمک میگیریم، مثلا کار سخت انجام نمیدیم ولی درآمد بالایی داریم، ولی واقعیت امر این به اون معنی نیست که آدم های کارهای سخت میکنن، مثلا کار در معدن، کارهای مثلا سنگبری یا چیزهای از این قبیل انجام میدن، یا حتی همین رانندگی با کار سختیه. توی کلان شهرهایی مثل تهران اصلا خودش یک داستانیه که از هر طرف یک ماشینی میاد و یه چاله هم که از این ور وجود داره و بحثای جریمه ها، و حالا نمیخوام در دل راننده دارم توضیح کنم. ولی در صورت کسانی که کارهای سخت میکنند لزوما به معنی این نیستش که اون هوشمندی رو ندارن که برن اون کارهای دیگر رو انجام بدن و اصطلاحا راحت پول در بیارن، نه. بعضی از اینها دنبال یک چالش هایی هستن، بعضی از اینها خودشون رو میخوان محک بزنن، بعضی از اینها خودشون رو دست کم نمیگیرن برن کارهای ساده و حالا اصطلاحا به قول معروف خیلی سهل الوصول رو بخوان انجام بدن. خب البته که کارهای سخت آدم‌ها رو سرسخت می‌کنه، لزوماً خشن نمی‌کنه، ولی معمولاً منجر به این میشه که آدم‌ها قوی‌تر بشن، پشت کارشون بیشتر بشه. و خب البته بعضی کارهای سخت هر کسی هم انجام نمیده، لذا احتمال داره که مثلا درآمدهای خاص خودش هم داشته باشه. مثلا کسی که مثال عرض می‌کنم، حالا نمی‌خوایم در ارتباط به حقوق دیگران صحبت بکنیم، شاید خودشون بیان صحبت کنن، ولی از دیگه میره مثلا فرض کنید روی یه دکل نفتی توی ارزم به خدمتون دریا، همه شهرجی گرما، و شاید مثلا شما در فصل زمستون هم اون نفستون بند بیاد، امکانات غذایی خیلی محدود، حتی شاید فضا برای راه رفتن به اندازه کافی وجود نداشته باشه، ارتباطات دوستانه عاطفی اینا همه قطع میشه. یه همچین کار سختی که مهارت و دانش رو هم میخواد، خب احتمال داره که از یک سری مزایای ویژه‌ای هم برخوردار بشه، و مسلماً اون کسی که داره کار راحت‌تر رو انجام میده از اون مزایا برخوردار نشه. من خیلی از مواقع دیدم که بعضی از افراد هستن که عذرخواهی میکنم از شما، ولی یک راحت طلبی هایی درشون وجود داره، ولی از اون طرف توقعاتی هم دارن که چرا مثلا فرض کنیم ما هم باید اینقدر درآمد داشته باشیم، در صورتی که ما همیشه میگیم برو شیر درنده باشه دقل، مینداز خود را چروبایشل، نشسته و فقط میگه که چرا دیگران دارن و من ندارم، و اون تلاش رو نمی کنه، اون سخت کوشی رو نمی کنه. لذا دوستان، البته این که ما بتونیم از فکرمون کمک بگیریم، از تجربه های خودمون و دیگران کمک بگیریم، مشورت بگیریم از مشاوران خوب، از اهل فن، ولی در کنارش هم یه جورایی به قول معروف تن به کار بدیم، بلند شیم، حرکت کنیم، کارهایی که سخت هستن رو هم اتفاقا اول انجام بدیم، اون سخت کوشی رو هم داشته باشیم، مطمئن باشیم که توی زندگیمون، توی کارهامون موفق تر میشیم، احساس بهتری خواهیم داشت، و انشالله به امید خدا چون که صد آید 90 هم پیش ماست، انشالله از نظر اقتصادی هم برای اون وضعیت خوبتری مهیا خواهد شد. بیایم با هم دیگه شروع بکنیم، حرکت بکنیم، تلاش بکنیم، سخت کار کنیم، کارهای سخت رو انجام بدیم، نگذاریم به عهده دیگران، بگذاریم که خودمون هم واقعا پرورده بشه بدنمون، جسممون، روحمون و روانمون. مطمئن باشید که اون شاهد موفقیت رو هم در آغوش میگیریم. البته از مغزمون هم باید خوب استفاده کنیم. متشکرم همراهیتون. دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. دوستدار شما هستم. خدا نگهدارتون باشه تا یک زمان و یک برنامه دیگه و یک بحث دیگه. خدا حافظ.
عشق هر لحظه جاری است، یک حقیقت فنا ناپذیر که فراتر از همه چیز وجود دارد، یک حیات سرشار از صلح، آرامش و سعادت کامل در قلب همه موجودات وجود دارد. در سکون و سکوت این حقیقت بی زمان را که همیشه در درون شماست دریابید. و عشق پایان تمام رنج‌های این جهان است. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش.